بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیثی که محضرتون تقدیم میشه یکی از فرمایش‌های با عظمت حضرت امام صادق علیه السلام که روش تربیتی پدر بزرگوارشون یعنی حضرت امام باقر علیه السلام رو مطرح می فرماید. حدیث در بهار جلد 75 صفحه 261. حدیث اینه که از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که قال صلوات الله و سلامه علیه، حضرت فرمودن ادبنی ابی به سلام، من و پدرم امام باقر علیه السلام به سه چیز ادب فرمودن. ادب در لغت عربی یعنی حد و حدود شیء رو بیان کردن، و ادب رو ادب میگن به خاطر اینکه انسان حدود خود و مشخصات خودش رو با دیگران مشخص میکنه، همان که در ضرب المثل معروفه، پاشو از گلیم خودش درازتر نمیکنه. این معنی تأدیبه، و تأدیبی هم که در روایات اومده به همین معنایی است که انسان حد و حدود افعال و رفتار و کردار خود رو مشخص بکنه و مراقبت بکنه. این سه چیز خیلی سه چیز مهمی است، جا دارد برای خودمون و برای بستگانمون و دوستانمون و فرزندانمون و هر کسی که نسبتی دارد و تعلقی دارد و تعلق دوستی و محبتی داره انسان براش پیاده بکنه. حضرت فرمودن ادبنی ابی به ثلاث قال لی، حضرت می فرمایند پدر من برای من فرمودن یا بنه من یسحب صاحب السوء لا یسلم و من لا یقید الفاظه یندم و من یدخل مداخل السوء یتهم. سه فرموده بسیار مهمه. حضرت فرمودن پسر جان من، امام باقر، امام صادق از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، یعنی به قول ما طلبه ها مؤدب مؤدب از مؤدب نقل میکنه. کسی که تأدیب شده از کسی که او رو ادب و تأدیب کرده که هر دو معصوم هستن بیان میکنه و حالاتش رو نقل میکنن. حضرت میفرماین ایشون به من فرمودن یا بنی، ای پسرک من، پسر جان من، بنی در ترجمه فارسی یعنی پسر جان من. کسی که همنشینی بکند با همنشین بد لا یسلم، این هیچ موقع سالم نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی مراقب همنشینت باش. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه در جمله فرمودن المرء علی دین خلیله، یعنی انسان به دین دوستشه، اینقدر دوست میتواند برای آدم دین بسازه، اینقدر مهمه. پس این فرموده اول. پس عزیزه من، مراقبت با همنشین رو داشته باشیم، با هر کسی همنشینی نکنیم. و من لا یقید الفاظه ینده، کسی که مراقبت و مقید نکنه الفاظ خودش رو، هرچی به زبانش آمد بگه، این پشیمان میشه. همون که گفتن زبان سرخ سر سبز به باد میده، گاهی از اوقات انقدر این ندامت پیش میره که حتی جان هم در خطر میفته. این هم سفارش دوم. سفارش سوم: و من یدخل و مداخل از سوء یتهم، هر کس وارد بشه در موارد بد و تهمت، او متهم واقع میشه. باید به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، سر الانبیاء و المرسلین، حضرت فرمودن اتقوا من مواضع تهم. انسان باید از مواضع تهمت ها پرهیز بکنه که بعضی جاها اصلا ورود پیدا نکنه تا مورد اتهام واقع نشه. ان شاء الله امیدواریم این سه مطلب مؤدبانه مؤدبی که حضرت امام صادق علیه السلام بودن، از مؤدبی که حضرت امام باقر هستن علیه السلام، ان شاء الله در روان و جان همه من و شما تأثیر خاصی داشته باشه و سیره زندگیمون رو این گونه قرار بدیم. اما مباحث فقه و ادامه بحث، خدا را شاکریم ما بحث مقدمات و پیش نیاز مباحث استنباط مسائل مستحدثه رو محضرتون عرض کردیم. فشرده مباحث گذشته این شد که یک فقیه و یک عالمی که میخواهد مباحث مسائل مستحدثه رو استنباط بکنه، باید زمان شناس باشد، مکان شناس باشد، عالم و عارف به زمان و مکان باشد، تأثیر و تأثر از زمان و مکان نداشته باشد، اما به خصوصیات زمان و ابتلاعات زمان و مسائل مبتلا به زمان و مردم آگاه باشه، موضوع شناس باشد، ارتباط موضوعات رو با احکام استخراج بکنه، بدونه که احکام لایتغیرن اما موضوعات متغیر هستن، یا به طور کلی یا به طور جزئی. و بحث دیگری که پرداختیم این بود که یک فقیه مسائل مستحدث شناس کسی است که قطعاً بتواند در حوادث روزگار، بله، اون خط اصیل اسلام را به استنباط دقیقش، نه به این که هر چی که استخراج بکند حق است یا حکم الله حکم الله او می شود، نه، او زحمتش رو بکشد، از منابع استنباطی استنباط رو داشته باشه. و باید این فقیه و این شخص چه باشد؟ عناوین شناس باشد، موضوع شناسیش بماند، عناوین شناس باشد. عناوین رو هم گفتیم دو قسمه: عناوین اولیه و عناوین ثانویه. عناوین اولیه شاید محصور باشد، اما در عناوین ثانویه ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حصری وجود ندارد و جزء اقسام استقرایی. بحث استقرار و ضرر از عناوین مسرح و دائر مدار و دم دستی است، اما عناوین دیگر رو هم باید استحضار داشته باشه. و در بحث مسائل مستحدثه عناوین ثانویه خیلی کارسازه که ما به بعضی از اونها اشاره کردیم. با توجه حالا به این مباحث، الحمدلله رب العالمین، وارد مباحث بورس میشیم. ما در جلسه گذشته، چون قبل از هر چیز ما باید با کلمات آشنا باشیم، کلمه بورس یک کلمه مستحدثه، یک لفظ جدیده به تعبیری، و قبلا این کلمه کاربرد نداشته، الان به عنوان یک کلمه جدید کاربرد داره. سلام علیکم، صبحتون. این طرف هم جا هست آجا، طرف هم میخواد راحت تر باشیم. یا الله ببخشید، یا الله، الله صبح عالی بخیر سیدنا. یک مطلب جدید و یک عبارت جدیده، ما باید عبارتش رو بشناسیم، بعد ببینیم آیا جایگاهش در مسائل فقهی ما چیست. واژه بورس یه پیشینه تاریخی داره، من یه قسمتش رو محضرتون دیروز عرض کردم، اجازه بدید ادامهش رو عرض بکنم. تاریخچه پیدایش بورس برمیگرده به قرن 15 میلادی. معمولاً بازرگانان و کسبه شهری در شمال غربی شهر بلژیک یا کشور بلژیک جمع می شدن در مقابل یه خانه بزرگزادهی هتلداری به نام واندرن بورس جمع می شدن و در اونجا به خرید و فروش کالاهاشون می پرداختن و حراج می کردن و جنسا رو می فروختن. و دیروزم محضرتون عرض کردم که برای این که نماد خرید فروشی داشته باشن، کیسه هایی یا خورجین هایی از شرم که نقل کردن خورجین های اولیشون 3 خورجین بوده، حالا در هر خورجینی چه جنس هایی رو خرید و فروش می کردن می گذاشتن و خرید و فروش می کردن. و این واژه و این اصطلاح بعدن دیگه در جاهای مختلف چی کرد؟ رواج پیدا کرد. اگر قرار باشد نمونهی براش مثال بزنیم، چون میدونید ما نظرمون اینه که این ریشه‌یابی لغت‌ها و واژه‌ها خودش خیلی کمک میکنه به بیان مفهوم و بیان خصوصیاتی که از اون واژه مورد نظره. مثل کلمه بانک. کلمه بانک در اصل بنک و بنک رو اطلاق میکنن در واژه انگلیسی یا ایتالیایی به نیمکت، به معنای نیمکت. معمولا قدیمی ها برای مبادلات پولیشون روی نیمکت هایی می نشستن، نوبت می گرفتن و پول ها رو با همدیگه مبادله می کردن. کم کم اون جایی که این مبادلات پولی انجام شد اسمشو گذاشتن بانک. بورس هم همینطوره. اجازه بدید من این عبارت رو بخونم. این عبارتی که می خونم از دائرة المعارف های علمیه که با حساب و کتاب این اصطلاحات تنظیم شده، چون ما باید اینها رو دیگه متعبد به اصطلاحات آقایان باشیم، چون میخواییم واژه رو با مفهومش و معانیش در تحت عناوین فقهیه استخراج بکنیم و استنباط داشته باشیم. عبارت اینه: به اعتقاد اغلب کارشناسان تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن 15 میلادی باز میگردد. در اون زمان بازرگانان و کسبه شهری به نام بورس، پس ببینید بورس، در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تر بورس، پس ببینید میدان هم باز همون عنوان رو داشته، در مقابل خانه بزرگزادهی به نام واندر بورس جمع می شدن و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می برداختن. از اون تاریخ به بعد مکانهایی که مردم در اونجا به حراج کالا مبادرت می کردن و به تدریج شکل توسعه یافته تر و مسقف به خود گرفت و به تدریج شکل توسعه یافتر و مسقف به خود گرفت به بورس می گفتن و بورس اطلاق می کردن. پس اصلش از سال بفرمایید 15 قرن 15 میلادی است. منتها دیگه عنایت دارید مثل هر زمانی و هر چیزی که از صفر به قول معروف شروع شده و تا صد رسیده، اون زمانم خیلی معاملات چه بود؟ معاملات بسیطی بود، شاید یک و دو تا معامله بیشتر نبود، جایگاهشون هم شاید چند متر بیشتر نبوده. بعدن دیدن از باران و از آفتاب باید محفوظ باشن، یک سالونی درست کردن و الان دیگه عنایت دارید اصلا معروف شده به تالارهای بورس و تالارهای بورس‌های مختلف. بله، این اصطلاحات بورس رو ملاحظه بفرمایید. کتابیست معمولا آقایان در اصطلاحات بورس همه بهش مراجعه میکنن، مثل فرهنگ نامه ها و واژه نامه های ماست. یادداشت بفرمود اصطلاح نامه بورس و اطلاقات بورس. اما تاریخچه بورس در ایران، این در جهان بود و کم کم هم دیگه توسعه پیدا کرد بعدن اینها تبدیل به جاهای مختلف شد. اولین اوراق بهادار هم که در جهان معامله شد اوراق بهادار شرکت هندی بود در اوائل قرن 17 میلادی، یعنی نزدیک به 2 قرن طول کشید تا بعد شروع شد. هندی ها شروع کردن و اولین شرکتی هم که سهام خودش رو عرضه کرد شرکت های هندی بودن. بعد بورس لندن را افتاد در قرن 18 و بورس لندن هم در یک قهوه خانه و از قهوه خانه های شروع شد و با خرید و فروش ساختمان های که هتل مانند و بله اینها بود رواج پیدا کرد. سومین بورس هم در تاریخ جهان بورس نیویورک بود و که الان هم بورس نیویورک بزرگترین بازار بورسه، گرچه که از بقیه افتتاحش دیرتره، اما بیشترین بورس رو الان در جهان بورس امریکا مطرحه و خرید فروش‌های مختلفی که ما انشالله تبارک و تعالی مسائل بورس رو برسیم، حتی مسائل بورس جهانی رو ما نظرمون نه بعضیش رو باید بحث بکنیم، حالا چه مشروع است چه غیر مشروع است باید بحثش رو داشته باشیم و حکمش رو داشته باشیم. اما بورس در ایران، تاریخ بورس در ایران، بورس اوراق بهادار در ایران در سال در بهمن ماه سال 1346 بنابر قانون مصوب در اردیبهشت ماه سال 1345 تأسیس شد. پس 15 بهمن سال 1346 بورس ایران فعالیت‌های خودش رو آغاز می‌کنه. اولین سهامی هم که روی بورس ایران خرید و فروش میشه سهام بانک توسعه صنعتی است. و بعد همینطور میدونید که چند دوره بر بورس ایران گذشته، چون در ایران به حمد الله رب العالمین انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و تبدیل حکومت طاغوت به حکومت اسلامی است، ناشاریم تاریخ بورس ایران رو ما تقسیم بکنیم به یک دوره‌ای که از سال 1346 تا 1357، یعنی فعالیت‌های قبل از انقلاب بورس رو، بله قبل از انقلاب بورس رو داشته باشیم، که قطعاً خب ما نمیتونیم بگیم که یا همش شرعی بوده یا همش غیر شرعی. همونطور که الان در معاملات بورس الان هم نمیتونیم بگیم همه معاملاتش کلاً مورد تأییده یا همش مورد رده، باید موضوع شناسی بشه و حکم شناسی بشه. پس یک دوره تقریبا دوره 10 ساله 1346 تا سال 1357. دوره دوم دوره بعد از انقلاب سال 1358 تا سال 1367، بازم تقریبا قریب به یک دوره 10 ساله. دگرگونی های مختلفی پیش آمد، بعضی از اوراق بهادار جابجا شد، بعضی از قانون‌های بانک‌ها در اونها الغا شد یا ادغام شد و دوره‌های مختلفی و حجم مبادلات هم حتی تا 34 میلیارد ریال اون زمان هم معاملات رو بیان کردند. دوره سوم دوره سال 1368 تا 83 هست که دیگه جنگ تموم شده، چون میدونی زمان جنگ یک مقداری بعضی از رکودها به وجود اومد، دو مرتبه فعالیت‌های جدیدی به وجود آمد برای بورس. و دوره چهارم که دیگه الان ما در دوره چهارمش هستیم، از سال 1384 تا الانه که دیگه بورس یک بله رقم خیلی عجیب و غریبی پیدا کرده. و آخرین آماری که ما تقریبا، حالا آخرین آماری که ما دیگه با توجه به مجله ها و جاهای مختلفی دست آوردیم و محضرتون ارائه میکنیم، دیگه اوراق بهادار الان از 400 خورده شرکت کاملا گذشته است، شرکت های ریز و دروش و اوراق بهادار رو دارن معامله میکنن. ما از مجموعه این تعریف هایی که برای بورس داشتیم می توانیم این محضرتون عرض بکنیم که بورس رو ما یک عنوان مکاسب و متاجر می دانیم و یه جایگاه یا زمانی برای تجارت می دانیم. همان که در بحث‌های فقهی در مکاسب و در متاجر خوندیم که مکاسب و متاجر یا جمع متجر مستری است یا اسم زمان است یا اسم مکان است برای زمان تجارت یا مکان تجارت، ما ظاهراً با این تعریفی که از بورس داریم بورس رو یه جایگاهی برای تجارت می‌دانیم، بازارچه یا بازاری است برای تجارت. منتها الان می‌تونیم بگیم یه بازار توسعه یافته‌ای که فراتر از بازارهای معمولی حتی می‌تواند درش خرید و فروش‌ها انجام بشه و قطعاً دیگه این رو مستحضر هستی که هرچی که کار گسترده‌تر باشه آسیب‌ها و آفت‌ها هم بیشتره. ما برای این که این جهت رو مشخص کنیم عبارت مرحوم صاحب جواهر رو در جلد 22 صفحه 4، مرحوم صاحب جواهر که جواهر شرح شرایع و شرایع معروف به فقه قرآن و بیش از 70-80 شرح و تعلیقه داره، شرایع مرحوم محقق و مغتنم بشمارید و مسالک و جواهر از شرح‌های این کتاب عظیم الشأن، عبارت خیلی عبارت زیبایی است. مرحوم صاحب جواهر میگن کتاب التجاره و هیه مصدر انسان لتجره من التجر و من التج، هر دو درسته، و ربما قیل انها اسم و مصدره، اسم و مصدره، بله، تجارت نمودن یا تجارت، تجارت نمودن یا مثلا بفرمایید کسب یا مثلا مکسوب. کل هیاکت و صناعه، مثل هیاکت و صناعت، مثلا فلانی شغل صنعت، مثل خیاطت. ایشون میفرمایند لکن الازهر انها فی الاصل مسترون نقلت الى معنى الحرفه و صناعه، نقل داده شده به معنای حرفه و صناعت، بحث تجارت رو، چون ما بورس رو یه تجارت میدونیم، یه کسب میدونیم، اینو قطعا باید داشته باشیم. بعد ایشون میفرمایند فتاجر الذی حرفته التجاره، تاجر چه کسی است؟ کسی است که حرفش بفرمایید تجارته. حالا میتونیم در ما نحن فی برسیم بگیم مثلا بفرمایید به قول امروزی ها خودشون این اصطلاح رو دارن، میگن بورس باز. بورس باز یعنی کسی که در بورس میره و معاملات بورسی انجام میده. البته ما کارگزاران اصلی رو، معاملگرهای اصلی رو اون کارگزاران میدونیم که اینا الان نمیدونم حالا در ایران 180 شرکتن 18 شرکتن، اینا دیگه باید آمارش رو از کسانی که تو بورس میرن استخراج بکنن و اعلام بکنن. شرکت‌های مختلفی هستن به عنوان شرکت‌های کارگزار، معاملگرهای اصلی اونا هستن. این کسانی که الان دکمه میزنن و معامله میکنن و سهام میخرن، اینها واسطه، بفرمایید با واسطه خرید فروش میکنن، لذا ضرر و زیان برای اینا هم بیشتره، چون باید پول واسطه و پول دلال رو بدن. حالا میتوانیم این حرف رو بزنیم که بورس یک تجارته؟ من عرضم اینه کاملا میتونیم بگیم بورس یک تجارته، در این تجارت بودنش ما شک و شبهه‌ای نداریم. اما در این عبارتی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارن که شغلشون حرفشون تجارته، بله، اگر ما ولو یک کسی که الان یک پارچه رو، یک قسمتی از پارچه رو داره میدوزه، بهش میتونیم بگیم خیاط، در اصطلاح ما بهش میگن خیاط یا اون خیاط، من شغله او الخیاطه. یه چیزی که در بورس انشالله وارد بحث بشیم کاملا اینا منقح خواهد شد، یه چیزی که در بورس باید معامله در بورس و معامله بورس بین اینا باید فرق بذار. من عرضم اینه که یکیشون شاید من حرفته او تجاره. ما میتونیم بهش بگیم تجارت مثل خیاطت، اما یه عده رو ما نمیتونیم بگیم. مثال میزنیم، آقایی که الان روزی 5 دقیقه میاد تو بورس خرید فروش انجام میده و میره، میتونیم اینو بگیم اهل بورسه. یا اهل بورس اون کارگزاری است که هزاران مثلا کس رو مثل این داره اداره میکنه. اینا چیزایی است که باید ما بعد، چون عنوان رو ما خیلی لازم داریم، عنوان رو خیلی لازم داریم. گاهی وقتا عناوین ما کارسازه. مرحوم صاحب جواهر دارن فتاجر الذی حرفته او التجاره و الجم تجار کرجال و عمال، تجار و تجار و تجار کرجال و عمال و علی کل حاله فهی التی جعل الساره فهیه التی جعل الشارع 9 اعشار البرکت فیها و العشر الباقی فی الغنم و فیها العز و الغنا اما فی عید الناس. اینا عبارت های روایت در وسائل دیگه. بل ترکها ینقص الا. ببینید چقدر زیبا مرحوم صاحب جواهر بارش سوال دارید شما، اجازه بدین مطلب رو عرض کنم بعد در خدمتتون هستم. مرحوم صاحب جواهر با این عبارت رو ببینید دو تا کار مهم انجام دادن. یک، آمدن لغت شناسی کردن که تجارت مصدر یا اسم مصدر، و بعدم فرمودن تاجر کسی است که حرفش تجارته. بعد مطلب دومی که انجام دادن فرمودن و علی کل حالن فهی التی جعل الشارع، این تجارت تجارتی است که شارع او رو به عنوان عامل برکت و 10 قسم برکت در 9 قسم برکت درشه و بقیهش در غنمه. دو تا موضوع، یکی کشاورزی و دامداری و تجارت، خیلی مورد عنایت شارع مقدسه. ایشون بحث جعل شارع رو هم مطرح کردن. همینجا من استفاده کنم از فرمایش ایشون مطلب دیگری هم محضرتون عرض کنم، و اون مطلب اینه که آیا این عبارت معناش اینه که شارع مقدس مؤسس هستن یا شارع مقدس چه هستن؟ ممضی و امضا کننده هستن. ایشون آوردن به عنوان فعیه التی جعل الشارع. جعل شارع یعنی چی؟ یعنی یه حالت تأسیسی. می توانیم بگیم مثلا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه با این عبارتشون میخواستن بفرمایند که همونطور که در معاملات، در عبادات فقها قائل به تأسیس هستند، در معاملات هم قائل به تأسیس هستند. و اگر این طوری باشد ما باید کاملا بگیم که تجارت الشرعیه غیر تجارت العرفیه، و گاهی وقتا هم تجارتون شرعیه تجارتون عرفیه. میتوانیم این حرف رو بزنیم؟ بعد ایشون میفرماین، روایات رو در وسائل دیگه یادداشت بفرمایید، لکن المراد بها مطلق المعاوضه. ایشون میفرماین مراد به تجارت مطلق معاوضه هست، مطلق معاوضه هست. خیلی این عبارت عبارت خوبی است. آفرین به مرحوم صاحب جواهر. این مطلق المعاوضه یعنی چی؟ این مطلق المعاوضه رو ما خیلی لازمش داریم به عنوان یک عبارت به قول معروف علامت زده شده در عبارت صاحب جواهر داشته باشید. بعد ایشون میفرمایند لکن المراد بها مطلق المعاوضه. ما میتوانیم بگیم تجارت مطلق معاوضه است؟ بله، تجارت مطلق معاوضه، هر گونه معاوضه ای که صورت بگیرد. و می توانیم بگیم بورس رو یک تجارت. ما عرضمون اینه، با تعریفی که ما از بورس داشتیم، با فهمی که از بورس داشتیم، و با تعریفی که خودشون ارائه کردن، با اصطلاحی که خودشون بیان کردیم که الان اصطلاح رو خوندیم از قولشون، و الانم وقتی که ما میریم میگیم بورس کجاست، میگن بورس وقت کنوز هست، بله، بورس جایی است که دارن چه میکنن؟ جالن سهام یا اوراق بهادار یا اجناس دیگری رو، یا شرکت هایی را، یا حقوقی یا حقیقی، دارن چه میکنن؟ عرضه میکنن و خریدار و فروشنده دارن بله خرید و فروش میکنن. خب اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم مطلق معاوضه است. بعد ایشون میفرمایند نحو قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، رضوان الهی بر مرحوم صاحب جواهر. بعد میفرمان این تجارت اصطلاح قرآنی هم دارد، واژه قرآنی هم دارد. پس ما اگر بتونیم ببینید اون که الان داریم تلاش میکنیم ببینیم با این خصوصیات ما میتونیم این حرف رو بزنیم که بورس رو ببریم تحت عنوان تجارت. اگر ما بتونیم ببریم تحت عنوان تجارت، عمده ترین مسیر راه رو رفتیم و بعد باید بریم ببینیم که این تجارت انترازن هست یا انترازن نیست. و آیا وقتی که ما میگیم انترازن، انترازن عینی باید باشد یا انترازن ذمی یا انترازن کلی یا انترازن هر خصوصیات دیگری که برای ترازی میتونیم داشته باشیم، این راه هم شامل میشود. عبارت صاحب جواهر رو بخونم رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمایند لکن المراد بها مطلق المعاوضه تجارت، نحو قوله تعالی الا ان تكون تجاره ان تراز. ببینید بهترین دلیلی که مرحوم صاحب جواهر آوردن اینه که تجارت کلی است، ان ترازی است و ان غیر ترازی است، منتها ان ترازی رو اسلام چه کرده؟ تأیید کرده. کما ان مجمع البحرین، مرحوم ترهی، مجمع البحرین کتاب لغتی است که مرحوم ترهی رضوان الله تعالی علیه بله راجع به احادیث دارن، دو تا کتاب لغت ایشون دارن بله، مجمع البحرینشون و یک کتاب دیگری هم ایشون مقتل هم داره، ایشون ایام ماه سفر و ایام حزن اهل بیت، مقتل ترهی هم یک مقتل خوبی است مرحوم صاحب مجمع البحرین. ایشون عبارتش اینه قال التجارت بالکس هی انتقال شیء مملوک من شخص الى آخر به عوض مقدر على جهت ترازی الى آخره. پس ایشون تجارت را اومده چه معنا کرده؟ گفته تجارت نقل دادن شیء مملوکی از یک شخصی به یک شخص دیگر، عوضش هم باید مقدر و مشخص باشه، اون هم بر جهت چه باشد؟ بر جهت ترازی باشه. لا ان المراد بها الصناعه المعروفه، نه این که مراد به تجارت صناعت معروفه باشد. باز وارد در یه مطلب جدید شد. یه وقت میگیم تجارت یعنی بازاری به تعبیر قول امروز ما، یعنی بازاری خوب کارش تجارته. و یک وقت میگیم با توجه به بحث بورس میگیم تجارت یعنی بورس و جا یا زمانی که معاملات در او انجام میشود در بورس یا با بورس. این یک معنا. یه معنای دیگر نه، تجارت یعنی این که ما یک مالی رو از یک شخصی به شخص دیگر منتقل بشه. خب اگر این باشه حرف خودمون رو بزنیم، طلبه‌ای هم که در فیضیه و در بازار داره کتابش رو میفروشه، یطلق علیه عد تجاره و یطلق علیه عد تاجر، به کارش تجارت اطلاق میشه. اگر این طوری باشد ما میتوانیم بگیم هر کسی که در بورس وارد بشود این بورسی هست و بورس بازه به قول خودش و اهل بورسه، حالا یا معامله در بورس میکند یا معامله با بورس میکنه، که من به این دوتا اصطلاح خیلی عنایت دارم که عمده ترین مباحث خلط بین این دوتا بحثه که معامله در بورس با معامله با بورس دو چیزیست. ما اگه قرار باشه نمونهشو مثال بزنیم مثل اینه دیگه، به حمد الله رب العالمین فاضل و فرهیخته هستید، با اصطلاحات آشنا هستید. من شغله فی سفر و من شغله از سفر، با این که هر دوشون نمازشون بفرمایید شکسته و قصره، با هم تفاوت داره. من شغله فی سفر یکیست، من شغله از سفر یه چیزه دیگر، فسفر با از سفر خیلی متفاوت داره. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو بخونم چون عبارت ایشون رو خیلی لازم داریم. لا ان المراد بها الصناعت المعروفه و ان قیل انها المتبادر منها، گرچه که گفته شده متبادر از اینها همین صناعت. بله، وقتی که میگن بازاره یعنی وقتی که میگن خرید و فروش، بله متبادرش کار بازاری است، اما ما میخوایم بگیم انحصار در کار بازاری نیست. بل هو المستفاد من اهل اللغه الا ان ذلك لا ينافي اراده غيره من في خصوص المقام لمعلوميه عدم اعتبار ذلك في التجاره المبحوث عنها ها هنا و ان انتقض بالمعاملات المقصود منها الاكتساب من غير ذي الصنعه الا ان يلتزم الاستدراد وهو بعيد ولا ما سمعته في كتاب الزكاه من المعاوزه لقصدر ره. بعضی ها گفتن زکات آن است که درش، تجارت آن است که درش قصد سود داشته باشد. اتفاقا همینجا به مرحوم صاحب جواهر باید عرض کنیم در بحثی که ما داریم پیش میبریم در بحث بورس اصلا توجه به سوده، اصلا همه که وارد میشن توجه به چه هستن؟ توجه به سوده. اگر رقمها و به قول خودشون شاخصهای نزولی و صعودی رو یک بورس باز و یک اهل بورس داره دنبال میکنه، همش برای اینه که چه باشد؟ به قول معروف عاقلانه خرید بکنه و با سود خرید بکنه. و این کان قد یشعر به قول اول فیما یکتسب به و ابدال و غیره تجارت فی عنوان بل مکاسب بل جزم. ببینی بعضا در عنوان تجارت رو برداشتن و چی گذاشتن؟ متاجر و مکاسب گذاشتن، یعنی کسب. بعد گفتن کسب چیست؟ کسب آن است که درش بهره و سود باشه. حالا منتها بعضی از سودها حلاله، بعضی حرامه، بحث دیگری است که باید باز موضوع شناسی بشه و حکم شناسی بشه. بل جزم بهی به این مطلب در مسالک مدعی انه هو المعروف فی اخذه فی مفهومها. فی اخذه، این اخذه یعنی چی؟ یعنی اخذ رب، اخذ سود و اخذ قصد سود. فی مفهومها یعنی در مفهوم تجاره. پس بعضی ها ببینید دو تا مطلب دیگری شد، مطلب سوم شد. خیلی این عبارت صاحب جواهر رو که خوندم برای دقته. پس بنابراین می توانیم این حرف رو بزنیم که تجارت یعنی کسی که داره خرید و فروش میکنه برای قصد سود آوری، برای سود آوری، نه این که تنها انتقال و مالن به مال باشه، چه سود باشه چه سود نباشه، بلکه انتقال و مالن به مال برای چه هست؟ برای جنبه سودشه. بعد ایشون میفرماین حتی التزم لذلک ان جمیع ما فی هذا الکتاب مما لا مدخلیت له فیها بالمعنى المذکور قد ذکر استطرادن و فیه من الغرابه ما لا یخفا. ایشون میگه این که اینجوری باشه، فیه من الغرابه ما لا یخفا ضرورت عدم المدخلیه للمعنى المذکور فی جمیع مقاصد الکتاب. ما وقتی در مقاصد کتاب که داریم میایم بحث میکنیم، قطعا دیگه بحث نمو و بحث رب در زکات و در تجارت نیست. الا انه هو ایضا فی باب زکات بعد ان ذکر تعریف مصنف را لمال تجاره، ایشون این حرف رو زده، قال ان تعریفه بذلک من حیث تعلق زکات و الا فالتجارت مطلقا اعم من ذلک. تجارت اعم از اینه که به قصد رب باشه یا نباشه. کما سیعتی فکلامه هنا مخالفون لقواعدهی. بحث اینجا با قواعد یک تنافی دارن که ایشون بیان فرمودن. بعدشون می فرمودن والحق انما ذکره المصنف و غیر مصنف فی کتاب الزکات لیس تهدیدن لمال تجاره کما فهم و شاره. این تهدید نیست، بل هو تخصیص له بالفرد الذي يصلح لتعلق الحكم الشرعي بحسب اقتضاء الادله و لذلك اختلف في بعض العقود و رجح الشارع هنا عدم اعتبار قصد الاكتساب حالت تملك و اكتفي بالاعداد للتكسب ولو بعد ذلك. همینقدر که در معرض خرید و فروش و در معرض خرید و فروش هم قرار بگیره، حتی گاهی وقتا ما میتونیم بگیم که بحث تجارته. ظاهرا وقت تمام شد. ما عرضمون تا به حال این شد که بحث تجارت ما نحن فیه رو میگیرد و حالا که بحث تجارت میگیرد و بورس همین تجارت است و انتقال مال به مال هست، ما باید وارد بشیم ببینیم که این انتقال مال به مال چگونه میشود. و اولین بحثی که ما در بحث بورس بله بحثش رو خواهیم کرد اینه که معاملات در بورس باید بر اساس اعیان باشد و اعیان آیا سهام است یا غیر سهام است، سهام عینه یا سهام عین نیست، سند مال خصوصیت ذمه است. اینا چیزایی است که باید بحث بشه ان شاء الله تبارک و تعالی. موضوع بحثیمون جایگاه بورس در فقه اسلامیه. با امروز واژه رو بیان کردیم و با توجه به این واژه ما عرضمون هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که بورس داخل در همین تجارت و مکاسب خودمونه، گرچه که حالا تجارت به عنوان اسم خاصش بر افراد خاصیه، اما به عنوان اسم عامش و اطلاق عامش بر هر کسی که خرید و فروش بکنه بهش میگن تاجر. لذا فرمودن التاجر الجسور لا بلی یسود. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام. ممنونش.